ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرانسه می گوید خواستار تحقیقات در مورد جنایات جنگی سوریه و روسیه در حلب است. دو اقتصاددان متولد بریتانیا و فنلاند برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. محمد جواد ظریف از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به صنعا ابراز انزجار کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که پاریس از دادستان دیوان جنایات جنگی خواهد خواست تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی در سوریه که به گفته او از سوی دولت‌های سوریه و روسیه در شرق حلب انجام شده‌اند آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان شکسته شدن آتش‌بس در ماه گذشته میلادی، هواپیماهای روسیه و سوریه حملات گسترده‌ای به مناطق تحت تصرف نیروهای مخالفان در شهر حلب انجام دادند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند مناطق غیر نظامی و نیز بیمارستان‌ها هدف این حملات قرار داشتند. ده‌ها هزار غیر نظامی همچنان در بخش‌های از حلب زندگی می‌کنند. دو اقتصاددان متولد بریتانیا و فنلاند روز دوشنبه به طور مشترک برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. به گزارش رویترز، این جایزه به اولیور هارت و بنگت هولمستروم به دلیل تحقیقاتشان در نظریه قراردادها اهدا شده است. اولیور هارت، پروفسور اقتصاد در دانشگاه هاروارد، و بنگت هولمستروم، استاد اقتصاد و مدیریت در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست یا MIT هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و ببخشید در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد انزجار شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را از آنچه حمله هوایی دهشتناک و فاجعه‌بار هواپیماهای عربستان سعودی به مراسم ختم در صنعا پایتخت یمن نامید اعلام کرد. در این مراسم بیش از 140 تن کشته و 525 تن زخمی شدند. محمد جواد ظریف در نامه خود به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تلفات حمله هوایی روز شنبه، عربستان سعودی را مسئول به گفته او جنایات جنگی در یمن دانست. پیشتر ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده بود که در مورد حمله هوایی روز شنبه به صنعا تحقیق خواهد کرد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران میگویند که ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی مسئول حمله هوایی روز شنبه است، در حالی که ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده است که در روز شنبه اصولاً عملیات هوایی در صنعا نداشته است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه به درباره این حادثه شده و گفته است که عاملان آن باید مجازات شوند. آمریکا متحد اصلی عربستان سعودی هم اعلام کرد که تجدید نظر فوری در حمایت خود از ائتلاف منطقه‌ای را آغاز کرده است. در همین زمینه در گفتگویی که با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند و پژوهشگر مرکز صلح در هلسینکی داشتم، ابتدا نظر او را درباره محتوای نامه محمد جواد ظریف پرسیدم. حسین علیزاده،
نکته مهم در این نامه این هست که آقای ظریف داره دست میگذاره بر اهداف کوری که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان داره هدف قرار میده، از جمله در ماهای اخیر حمله به یک بیمارستان پزشکان بدون مرز کرده بودش و این نکم به یک مجلس ختمی که نزدیک 700 نفر قربانی به جا گذاشته. اون چه که آقای ظریف در این نامه مورد توجه میخواد قرار بده، نه خود دولت عربستان هست که همونطور که گفتم کورکورانه داره اهدافی رو حمله میکنه، بلکه حامیانی هستن که نسبت به اقدامات عربستان تا کنون سکوت کرده. در واقع اشاره من به این نکته است که روزی که حدود 20 ماه پیش این عملیات آغاز شد، اعلام خبر عملیات نظامی عربستان و ائتلافی که تشکیل داده بودند نه در ریاض بلکه در واشنگتن اعلام شد به توسط سفیر وقت عربستان در امریکا. به این معنی که پشت پرده تمام هماهنگی ها صورت گرفته، حتی با دولت میزبان ایالات متحده. حالا در این حادثه بسیار خونینی که اتفاق افتاده، روی صحبت آقای ظریف به حامیان بین المللی عربستان هستش، به ویژه اینکه شاهد هستیم دولت ایالات متحده هم گفته که این مسئله برای ما قابل قبول نیست و گروه تحقیقی رو در این مسئله انجام میده. به هر حال سعیش بر این هستش که حمایت از عربستان رو به نحوی شل بکنه و تا بلکه این اقدامات کمی کاهش پیدا کنه.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم صریحا از آمریکا نام برده و گفته است که آمریکا در به گفته او جنایت اخیر عربستان سهیم هست. از طرف دیگه همونطور که شما هم اشاره کردید، کاخ سفید اعلام کرد بلافاصله بعد از این ماجرا که تجدید نظر خواهد کرد در حمایتش از عملیات ائتلاف و تحقیقاتی در این زمینه انجام خواهد داد. اتحادیه اروپا محکوم کرده، فرانسه محکوم کرده، سازمان ملل متحد این واقعه رو محکوم کرده. شما فکر می‌کنید که در جمع این فشارها آیا باعث خواهد شد که عربستان یا حالا به این جنگ پایان بده یا تجدید نظری بکنه در عملیاتش در یمن؟
ببینید، تا مسئله به شورای امنیت سازمان ملل نرسد، من گمان نمی کنم که اقدامات تنبیهی علیه عربستان در گذر گرفته بشه، فشاری بر عربستان آورده بشه برای این که عملیات خودشو متوقف کنه. تا همینجای کار هم بسیاری از فجایع توسط عربستان اتفاق افتاده، تعداد طرز کودکانی که کشته شدن، آثار باستانی که تخریب شده، بیمارستان یا که پزشکان بدون مرز هستن حمله شده. پس بنابراین من چندان در افق چیز روشنی رو نمیدونم، گرچه از یک زاویه فقط میشود امیدوار بود که آقای اوباما در این ماهای آخرین دولت خودش نمیخواهد پرونده جنایات عربستان در یمن رو هم در کارنامه خودش به عنوان یک دولت حامی عربستان داشته باشه و بنابراین انعطاف‌هایی رو نشون خواهد داد، از جمله مسئله تحقیقی که گفته انجام میدهیم. ولی امید چندانی در این که عملیات عربستان متوقف بشود دیده نمیشه.
نظرات حسین علیزاده دیپلمات پیشین را میشنیدید. ادامه خبرها. 40 تشکل دانشجویی ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی بیقید و شرط یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز و آنچه شفاف سازی پرونده‌های پایمال کنندگان بیت المال در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران نامید شدند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این تشکل‌های دانشجویی تأکید کردند که یاشار سلطانی تنها در جهت آگاهی بخشی به مردم اقدام کرده و به هیچ عنوان هیچ عنوان مجرمانه را نمیتوان بر او وارد دانست. به گفته نویسندگان این بیانیه، در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران که سایت معماری نیوز آن را افشا کرد، این مسئولان هستند که به گفته آنها در موضع اتهام ایستادند و باید براءت خود را با شفاف سازی امور اعلام کنند. و ما در آلمان پلیس این کشور جابرالبکر، پناهجوی 22 ساله سوری را که گفته میشه قصد داشته در آلمان دست به عملیات خرابکارانه بزنه، در شهر لایپزیگ دستگیر کرد. پلیس روز شنبه در یک حمله برق‌آسا به خانه این پناهجو مقداری مواد منفجره بسیار خطرناک به دست آورده بود. این پناهجوی سوری گفته میشه با گروه خلافت اسلامی یا داعش ارتباط داشته و از قرار معلوم انفجار در فرودگاهی در برلین هم از هدف‌های اصلی او بود است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پلیس آلمان نیمه شب گذشته پس از دو روز تعقیب و گریز، سرانجام جابر البکر پناهجوی سوری را در منزل یک شهروند سوری دیگر در شهر لایپزیگ دستگیر کرد. به گفته مقام‌های امنیتی، این پناهجوی 22 ساله که سال گذشته همراه با هزاران پناهجوی دیگر سر از آلمان درآورده، شامگاه یکشنبه در ایستگاه راه آهن شهر لایپزیگ با یکی از هموطنانش آشنا می شود و از او تقاضا می کند شب را در منزلش سر کند. پس از گذشت چند ساعت، وقتی صاحبخانه در می یابد که جابر البکر زیر پیگرد پلیس آلمان قرار دارد، با کمک فرد دیگری در منزل دستهای او را محکم می بندد و سپس به پلیس تلفن می کند. بعد به نوشته روزنامه ها، پلیس در میان تدابیر شدید امنیتی وارد این خانه می شود و جابر البکر پناهجوی مظنون به عملیات تروریستی را دستگیر می کند. این جوان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و قرار است به زودی به دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه تحویل شود. پلیس آلمان که از چند روز پیش در تدارک دستگیری این پناهجوی سوری بوده، روز شنبه در یورش به خانه البکر در شهر کمنیتس در ایالت زاکسن در شرق آلمان او را نیافت، ولی در این خانه حدود 500 گرم مواد منفجره مخلوط و 1 کیلوگرم هم مواد شیمیایی به دست آورد که به گفته اداره کل امور جنایی و آگاهی آلمان این مواد برای ساخت بمب آماده شده بود. بر پایه گزارش ها این پناهجوی 22 ساله سوری از طریق اینترنت با گروه خلافت اسلامی و یا داعش در ارتباط بوده و ظاهراً در گفتگوهای رد و بدل شده یکی از فرودگاه های شهر برلین هدف اصلی آنها بوده. بر پایه تحقیقات پلیس آلمان مواد منفجره ای که در خانه پناهجوی سوری جابر البکر کشف شده از آن گونه موادی است که چند برابر خطرناکتر از TNT است. در حمله پلیس به خانه البکر در روز شنبه در شهر کمنیتس 3 نفر هم دستگیر شدند. پس از بازجویی 2 نفرشان آزاد می شوند، نفر سوم اما همچنان در بازداشت به سر می برند. 4 ماه پیش هم پلیس آلمان 3 تن از طرفداران گروه خلافت اسلامی را که قصد انجام چند عملیات تروریستی در شهر دوسلدورف را داشتند دستگیر کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
اگه امریکایی‌ها به کلینتون رای بدن دنیا به همین منوال نمیمونه. خانم کلینتون هم جنگ طلبه، بدتر از جمهوری خان. جنگ بعدی هم میان ایران و عربستانه.
ما یک آج اسمایل هستم از افغانستان، ولایت سرپل، ولسوالی بلخاب. خانم کلینتون برنده انتخابات خواهد بود. ما کل انتخابات دنیا را تعقیب میکنم، خانم کلینتون برنده است. این اولین ریاست جمهوری بود که به زنهای امریکا میرسد.
متاسفم فردی مثل آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور ملت آمریکا بشه. سوالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، 37 سال اعدام و غیره، نتیجه چه بوده؟ آیا معتاد کم شده؟ آیا زندانی کم شده؟ آیا مواد مخدر کم شده؟ آیا در خیابان خوابیدن ها و پارک خوابیدن ها و بزهکاری ها کم شده؟ اگر کم شده که هیچ، اگر کم نشده این همه اصرار برای اعدام چیست؟
آقا بهتر نیست برای مددهان یه وزارتخونه تشکیل بدید که مددهان منده خدا سر کار باشن؟ خیلی خوب میشه برای جمهوری اسلامی.
هم خواستم پیغام بفرستم برای سران حکومت. خواستم درود بر موسوی، درود بر رهنورد، درود بر کروبی. متشکرم.
خواستم در مورد حرفای آقای روحانی که میگفت هر کسی یه تریبون به دست میاره و قانون با حس خودش اجرا میکنه، میخواستم بگم حالا که اینجوریه، هر کسی یه تریبونی پیدا میکنه و قانون با حس خودش اجرا میکنه، نمیدونم قانون گذاری میکنه، ما هم از تریبون رادیو فردا میگه استفاده میکنیم و قانون جدیدی واسه خودمون میذاریم، میگیم آخر فامیل آقای یزدی یزدیه، تو قم چه کار میکنه؟ بلند شو بره یزد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شماره پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا رو یک بار دیگه یادآوری میکنم. شما میتونید با تماس با این پیامگیرها نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. این شماره ها هست 20420221122112، 20420221122 و شماره 201 202-828-7220 201-202-828-7220 شماره پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.